سلام، شما به قسمت 11 روایت کرونا که تو تیر ماه 1400 ضبط شده گوش میدید. تو این قسمت میخوایم خاطرات سرکار خانم گلپایگانی رو گوش بدیم. خانم گلپایگانی خودشون رو با برادر شهیدشون معرفی کردن و به ما گفتن من خواهر شهید سید محمد جعفر گلپایگانی هستم، شهیدی که خونش تو سن 17 سالگی روی خاکهای شلمچه ریخته شد.
توجه، این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
یک نفر آدم با ایمان میتوند با هزاران نفر بی ایمان مقابله کند.
اسلام از روز اول یک انقلاب بود.
رمز پیروزی در صحنه نبرد مقاومت و ایستادگی.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
بیا و به صد دیگر باری انسان را تماشا کن. خداوند بار دیگر توبه انسان را پذیرفته.
این ملتیست که خدای متعال اراده کرده که این ملت رو پیروز کنه.
شما به رادیو روایت گوش میکنید، صدای خانه طلاب جوان. توی این قسمت خاطرات جهادی رو از زاویه نگاهی زنانه میشنویم، زاویه نگاهی که برای مرده روی سنگ غسالخونه و بیمارهای کرونایی مادرانگی میکنه، قصه میخوره، گریه میکنه و تو تراژدیکترین رخدادهای زندگی خدا رو حس میکنه، با اون آروم میشه و دیگران رو هم آروم میکنه.
تو فضای مجازی تو اینستاگرام دیدم که یه خانمی زدن ما فعالیت اینجوری میکنیم و بعد بهشون پیام دادم و من گفتن که نیروی توی بهشت معصومه کم داریم. گفتم خب من هستم و با اینکه خب تجربه هم نداشتم، بالاخره جنازه یا میت دیده بودم از نزدیک ولی برای شستن و اون شرایط اونجا تجربه واقعا نداشتم. خب ما اول که رفتیم مقدار منتظر شدیم، در رو باز کردن چون هیچ کی هنوز نیومده. رفتیم داخل و یه لباسایی به ما دادن که یه لباسای یه سره بود، چکمه، یه ماسک‌های مخصوص، بعد دو لا دستکش لایه روی دستکش ظرفشویی بود، کلوفت که ما باید با چسب این رو می‌بستیم واسه اینکه انتقال پیدا نکنه، حالا اون تراوشاتی که از بدن میت هستش بیماری رو منتقل نکنه. و وقتی که اون لباس رو پوشیدم، بعد یه شیلد داشت روی ماسک، بعد اونو میزدی، واقعا احساس کردم الان خفه میشم و گفتم من واقعا نمیتونم خانم، من نمیتونم بیام تو. مسئول گفتن که عادت میکنی، من روز اول همینطوری بودیم. مثلا ضربان قلبم رو احساس میکنم مثلا لباسم داره باش تکون میخوره. وقتی که اولین داخل جنازه رو دادن داخل کاور، من اولی رو وایسادم، اصلا نتونستم جلو هم برم، فقط وایسادم نگاه کردم. خیلی برام سخت بود و خیلی خوشحالم از این که اون شیلد و ماسک و این تشکیلات رو داشتیم. البته خب خانم ها خیلی براشون سخت نیست کسی گریهشون رو ببینه، ولی دلم نمیخواست که فکر کنن من از دیدن جنازه گریه میکنم و واقعا هم این نبود. اون حالاتی که بر اون شخص وارد می شد، من خودم جای اون می زاشتم واقعا و خیلی برام سخت بود. و این جمله اومد تو ذهنم که میگن روز وقتی دکمه هاتو خودت می بندی معلوم نیست شب بتونی خودت باز کنی. دقیقا چیزایی که خونده بودم، شنیده بودم، چه توی بحث ادبیات و مثلا کلام، چه تو بحث مثلا تو منبرها و اینها، داشتم اونا رو با چشم خودم میدیدم و اینا رو هی تصور میکردم و خودم رو میذاشتم جای اون خانوم هایی که تو اون شرایط بودن. و یه ذکری داریم توی مستحب، توی رکوع گفتن و ترحم علی عجزنا و اغثنا. من مدام برای اون خانم اولی که و بعدی ها هم همین رو میگفتم زیر ماسک و اشکم میومد و از خدا میخواستم که کمک کنه واقعا. یعنی اون احساس عجز و درماندگی اون حالتهایی، چون من دقیقا از کوچکترین قسمتهایی مثلا حالتهای بدنشون رو نگاه میکردم، این جمع شدن انگشتها، این که دستات اینجوری میشه و هی میندازن این ور میندازن اون ور و نمیتونی هیچ حرکتی بکنی و اونجا همون جاییه که میگن دیگه هیچی از دستت بر نمیاد. و واقعا برای اون و اینکه خودم رو میذاشتم از ته وجودم گفتم و ترحم علی عجزنا و واقعا چیزا بود که خیلی، یعنی واقعا گریه میکردم به خاطرش، خودم رو میذاشتم جای اون شخص و برای اون شخص. من تنها کاری که تونستم واسه اون بنده خدا بکنم این بود که وقتی گذاشتنش روی چرخ که به منش گفتم من میبرم تحویلش میدم، گذاشتن داخل کابه رو و اون زیپ آخری که میکشن به نظرم زیپ خیلی غریبیه. یه نکته خیلی جالبی که اونجا بود، من توی از صبح تا ظهر این رو تجربه کردم، خب یه پنجره و اینها بود، اون حوضچه بغلی کارمندای اونجا مرده‌های عادی رو می‌شستن، یه یاکریمی بود که میرفت بیرون میومد داخل، خیلی برام جالب بود چون جا بوی کافور و بعد مرده عادی هم بعضیاشون مثل که مثلا یک دوداشون بودن که زیاد مونده بودن و یه مقدار بوی بعدی گرفته و مجبور بودن اونجا عود بسوزونن و خب خیلی شرایط سختی بود اونجا و خیلی برام جالب بود که این یاکریم میرفت بیرون دوباره برمیگشت تو میمد بالای اون حوضچه‌ای که بچه‌های جهادی داشتن میشستن، اون حوضچه بغلی نمیرفت. یعنی من اینو دقت کردم چون میگم من اوایلش اصلا نمیتونستم خیلی کاری انجام بدم، خیلی این برام جالب بود که این یاکریم میرفت بیرون دوباره برمیگشت. من کنار یکی از خانم‌های جهادی وایساده بودم برای یک خانومی که داشتیم شستشو می‌کردیم، بعد ما ایشون رو بدنشون رو توی حالتی نگه داشته بودیم، داشتن یه سمت بدن رو میشستن، یک مرتبه دست ایشون پرت شد، دست یه آدم مرده پرت شد به سمت من و این خانومی که بودیم که دوتاییم کشیدیم عقب، مثل پرشی که مثلا دیدیم پای آدم مثلا یوهوی پرش میکنی چکش های اینجوری، دقیقا دست ایشون پرید سمت ما و من اون موقع احساس کردم که ایشون مثلا مثل کسی که کمک میخواد، این به من شد، میگم این هیچ چیزی نداره، هیچ سندی نداره، هیچ پشتوانه‌ای نداره، این حس شخصیه، احساس کردم کمک میخواد. کاری که تونستم فقط بکنم اینه که تو دلم یه سری ذکرها و دعاها رو واسه این خانم تکرار کردم و گریه کردم به خاطر اینکه خودم رو گذاشتم جای اون خانم که من اگر تو این شرایط باشم و دستم رو تکون بدم، حالا به هر علتی کسی هست تو موقع برای من به ذهنش برسه که مثلا من الان احتیاج به چیزی دارم، و خب شروع کردم اون توسلات رو به اهل بیت و حضرت زهرا سلام الله علیها به امام حسین که به داد این برسیم. مثلا احساس میکنم که این یه شرایط سختی رو داره، البته که همه ما تو اون شرایط سختی رو داریم. فکر میکردم باید تا موقعی که این داره شسته میشه این کار رو یه کاری براش انجام، یه ذکری بگم، یه چیزی مثلا، یه چیزی که یکی رو بالاخره اینجا تو رو دروازی قرار بدم به داد این بنده خدا برسه واقعا، چون خیلی واقعا خیلی خیلی آدم احساس بدبختی میکنه و احساس اینکه یکی از چیزهایی که بودن در غسالخونه و دیدن من کمک میکنه به اینکه زندگی جور دیگه ای داشته باشی، اینکه بفهمی هیچکی نیستی، کسی نیستم من، هستم کسی که نمیتونه خودشو بپوشونه و یه جایی به بعد نمیتونی بپوشونه، این تنی که انقدر براش چیز میکنی، انقدر لباس فلان حتی نمیتونی دستتو تکون بدی، انگشتات دیگه باز نمیشن، یعنی این احساس این که کسی نیستی، چیزی نیستی، دیگه گردن کشی و از اینجا برم بیرون منم و چرا فلانی به من این حرفو زد و چرا، این اصلا میریزه تو آدم. از اونجا که میای بیرون خیلی چیزها برات مسخره بیاد، جنگیدنش برای اینکه سر چیزا رو به دست یه چی مثلا برای چی، نه اینکه آدم بی انگیزه بشه نسبت به زندگی ها، خیلی چیزها برات اون جلاش رو از دست میده، زندگی برات اتفاقا مهم میشه، میدونید اینکه یه تایم کوتاهی رو داری همینه میری اینجوری میشی، اتفاقا این باعث میشه که خوب زندگی کنی، یعنی زندگیه برات با اهمیت میشه، با ارزش میشه.
خانم گلپایگانی تنها یک روز تو غسالخونه بهشت معصومه قم مشغول بوده و چون متوجه میشه که تو بیمارستان ها بیشتر از غسالخونه نیاز به کمک خانم ها هست، از فردای اون روز به بیمارستان فرغانی میره.
یه خانم پیری بودن، ایشونو هیچ وقت یادم نمیره واقعا، ایشون رو توی اتاق تنها گذاشته بودن، بعضی اتاقها پنجره هاشون رو به حرم بود، بعضی ها به سمت جمع کرد. یادم هست شب جمعه بود که من برخی شیفت بودم و ایشون توی اتاق تنها گذاشته بودن، ایشون پرستار بخش به من گفتن که خانم فلانی برین یه پشتش رو اینها رو یه ماساژ بدین برای زخم بستر، هر چند ساعتی بار باید ایشون جا به جا بشه. خب من رفتم ایشون رو جا به جا کردم و خب ایشون نه حرف میتونستن بزنن نه هیچ، فقط با نگاهشون دست من رو گرفتن، سفتیشون گرفتن. بعد من احساس کردم خیلی بد نفس میکشه، خیلی به خس و خس افتاد، بعد من گفتم، بعد من خودم استرس گرفته بودم و گفتم خدایا چیکار بکنم چیکار نکنم. یعنی من یه حدود فکر میکنم یه ساعتی بالا سر ایشون وایستادم و واقعا پاهام دیگه داشت از کار میافتاد، چون که سر پا وایستاده بودم، قبلشم توی بخش خب دور میزدم. گفتم چیکار بکنم چیکار نکنم، خیلی سینه ایشون بد بالا پای میرفت. یادم افتاد که بیرون رو نگاه کردم، چشم به حرم افتاد، یادم افتاد شب جمعه است. گفتم خدایا چیکار کنم، دستم گذاشتم رو سینه ایشون، سه بار سلام بر امام حسین دادم و دستم همجور رو سینه ایشون نگه داشتم. با اون یکی دستم ایشون دست منو صفر گرفته بود. بعد از اینکه من سلام دادم دیدم که یه مقداری بالاخره تنفسشون بهتر شد و وقتی دیدم بهتر شد، بعد از نیم ساعت که دست من ایشون صفر گرفته بود دوباره، بعد از اینکه حالشون بهتر شد، گفتم مادر من برم، چون دیدم واقعا دیگه نمیشونم وایسم، پاهام داره از کار میفته. گفتم برم من یه دوری توی بخش بزنم میام. دیدم دست منو ول نمیکنه این بنده خدا. بعد با اون یکی دستم دستش رو ناز کردم، نوازش کردم، گفتم میام مادر الان میام، بذار الان برم یه دوری بزن. یواش یواش دستم از تو دستش در آوردم، من توی بخش یه دوری زدم، اومدم دیدم ایشون تموم کرد. و خب خیلی برام سخت بود، چون احساس کردم که میفهمه که الان داره میره و نمیخواد اون لحظه تنها باشه، چون ایشون توی اتاقی تنها بودن. بله و خب این برای من هستم، احساس عذاب وجدان دارم که چرا اون لحظه‌ای که احساس میکرد که میخواد تنها باشه من تنهاش گذاشتم. برای خودم رو هیچ وقت به خاطر این که ایشون دست من رو صفر گرفته بود و من دستشون رو رها کردم نمیبخشم. باید
این قسمت روایت کرونا هم تموم شد. خانم گلپایگانی تو هر چهار پیک کرونا تو بیمارستان ها خدمت کرد. به علت مشغولیت کاری معمولاً شیفت شب رو تو بیمارستان انتخاب میکرد تا بتونه فردا صبح ساعت 9 سر کار باشه. مثل ایشون خانم های زیادی هستن که زیر پوست شهرهامون و در کنار همه ما دارن زندگی میکنن. زنانی که خودشون رو تو بند الگوهای سخیف غربی و شرقی گیر ننداختن، زنانی که خود واقعیشون رو پیدا کردن و با هویت خاص خودشون دارن به ایران و اسلام خدمت میکنن، زنانی که کمتر دیده میشن، مثل ریشه های درخت دیده نمیشن ولی درخت رو تغذیه میکنن. روایت کرونا تو اینستاگرام، شنوتو و کست باکس صفحه داره. میتونید همه پادکست های ما رو از صفحاتمون گوش بدید. ما این راهو تا جایی که شما گوشمون بدید ادامه میدیم. اگه مجموعه روایت کرونا رو دوست داشتید، حتما به دوستانتون پیشنهادش بدید. نقدها و نظرهاتون رو به ما هدیه بدید. اگر خودتون و یا دوستانتون تو ایام کرونا فعال بودید و دوست دارید خاطراتتون ثبت بشه، حتما به همون پیام بدید و منتظر قسمت‌های بعدی روایت کرونا باشید. رادیو روایت، صدای خانه طلاب جوان.